ترکیه خبر داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شرکت‌های ایرانی تولید کننده شیر خشک به دلیل عدم تخصیص ارز مورد نیاز یا تعطیل شدند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. در حال حاضر حدود 50 ماده با کدهای تعرفه‌ای مجزا وارد ایران می‌شود که ارز 4200 تومان دریافت می‌کنند. تمام شیر خشکایی که ارز دولتی می‌گیرند از سوی دولت قیمت گذاری می‌شوند. هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک در گفتگو با رادیو سلامت دخالت‌های وزارت سمت در وارد کردن و ترخیص مواد اولیه از گمرک برای تولید شیر خشک را از عوامل اصلی مشکل کمبود شیر خشک در ایران عنوان کرده.
دولت باعث خراب شدن کار میشه که بهتر نمیشه، هم باعث نارضایتی مصرف کننده ها میشه و هم تولید کننده. نمونه اخیرش رو خدمتتون عرض کنم، بدون اینکه اطلاع به ما داده بشه 6-7 ماهه که واردات بعضی از مواد اولیه شیر خشک کد تعرفه‌اش تغییر کرده و ممنوع شده بدون اینکه این ابلاغ بشه به تولید کننده. تبعاتش اینجوری شده که انجمن ما مواد اولیه وارد کرده، طبق برنامه‌ریزی که قبلا انجام داده این مواد اولیه به گمرک رسیده و در حال فاسد شدنه و من اینو رسانه‌ای کردم و توضیح دادم. مشکل بعدی تخصیص ارز، همچنان به ما قول میدن که تخصیص پیدا میکنه، تخصیص هم پیدا میکنه، میره بانک مرکزی، از بانک مرکزی به بانک عامل ابلاغ نمیشه و ما تو صف بانک مرکزی میمونیم که بالاخره ببینیم کی به بانک عامل مون. وقتی حذف بشه به معنای واقعی کلمه، نه اینکه اسمش عوض بشه، یعنی مثلا ارز دولتی عوض بشه ارز نیمایی بذارن، یعنی دخالت تو صنعت ما نکنن. اگر لطف کنن و هر سوبسیدی میخوان بدن به خود مردم بدن.
خبرگزاری مهر در مقاله‌ای به مشکل توزیع شیر خشکم پرداخته. یکی از فعالان بازار شیر خشک به مهر میگوید مجوز توزیع استانی از سازمان غذا و دارو برای برخی توزیع کنندگان تمدید نشده و بر اساس تغییراتی که در سازمان غذا و دارو رخ داده یکی از شرایط مورد نیاز برای پیوستن به شبکه توزیع سراسری این است که توزیع کننده در 8-10 استان انبار داشته باشد که برای تامین آن باید حداقل 6 ماه تا 1 سال زمان اختصاص داده شود. هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک سال گذشته در گفتگویی با دنیای اقتصاد اذعان کرد حجم بالایی از این کالا به کشورهای همسایه قاچاق می شود. کشورهایی مانند عربستان، افغانستان و عراق.
مهران کریمی گزارش می داد.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیر
کنی جوری با خودت؟
اون اومدی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و اما چون صحبت از سینما شد و برنامه صحنه رو هم شنیدیم که پخش شد آگهیش، بریم سراغ متیو پری، بازیگر سرشناس آمریکایی کانادایی که 54 سالگیشو غم انگیز به پایان برد با پروانه وحید منش.
I'm anything but a dropper.
متیو پری از ایفای نقش در سریال پربیننده و جهانی فرندز تا مرگی تلخ و مبهم در جکوزی خانه‌اش در لس آنجلس شنبه 28 اکتبر. پلیس هنوز علت مرگ را اعلام نکرده و گفته است تحقیقات پزشکی در این زمینه ادامه دارد، اما مرگ او هوادارانش را در آمریکا، کانادا و سراسر جهان دچار شوکی بزرگ کرده و تنها ساعتی پس از این خبر هشتگ متیو پری و چندلر بینگ در شبکه‌های اجتماعی ترند شد. بسیاری از هوادارانش مرگ او را مرگ یک دوست قدیمی توصیف کردند. او با طعنه‌ها و شوخ‌طبعی‌هایش در سریال فرندز در نقش چندلر بینگ به شهرت رسید. اکانت رسمی اینستاگرام سریال فرندز درباره متیو پری نوشته است: ما از درگذشت متیو پری بسیار غمگین و ویران شده ایم. او یک هدیه واقعی برای همه ما بود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که در دوران دبستان هم کلاسی متیو پری در کانادا بوده است، در واکنش به مرگ متیو در شبکه ایکس نوشت: در گذشت متیو پری تکان دهنده و غم انگیز است. آقای ترودو می نویسد من هرگز بازی های حیات مدرسه را که قبلا انجام داده ایم فراموش نمی کنم. ممنون برای همه خنده ها متیو. تو دوست داشتنی بودی. متیو پری سال 1997 در همان میانه ایفای نقش در سریال فرندز در اسکی دچار صدمه شدید شد. پزشکان برایش داروی ضد درد تجویز کردند، اما او با این داروها و ترکیبش به الکل اعتیاد پیدا کرد. خودش در جایی می نویسد وقتی یک پنگوئن آسیب می بیند همه پنگوئن‌ها دور او جمع می شوند و تا زمانی که خوب نشده کنارش می مانند. دوستان من در سریال فرندز برای من همین کار را کردند. در آخرین مصاحبهش گفته بود وقتی در خیابان من را چندلر صدا می کنند به هیچ عنوان بر نمی گردم تا جواب بدهم، اما اگر اسم واقعی مرا صدا کنند با افتخار بر می گردم و با هوادارانم صحبت می کنم.
پرمونه وعید منش گزارش میداد. اما این گزارش بعدی برای خود من هم خیلی جذابه. 17 سال رو من با سگم گوری خان سر کردم و هنوز از رفتنش غمگینم. روزگار گربه شیرینی رو سر راه هم قرار داد که خصلت‌های شبیه سگم داشت و اسمش رو گذاشتم قندولک و این گزارش بسیار نزدیک به روحیه اونهایی که حیوان دارن و چگونه این حیوانات به ما کمک میکنن که استرس نداشته باشیم. با کیان معنوی.
در طرح استرس رو از خود دور کنید، دانشجویان برای کاهش فشار استرس ناشی از درس‌ها در مجاورت سگ و گربه‌ها قرار می‌گیرند و تأثیرات این معاشرت در ترشح هورمون کورتیزول که عامل ایجاد استرس در بدن هست بررسی و اندازه‌گیری می‌شود. در میان محققین دانشگاه ایالتی واشنگتن با آزمایش این طرح میگویند ثابت کردند که این برنامه تا حد قابل توجهی مؤثر است و حتی تا مدت 10 دقیقه در روز نوازش این حیوانها میتواند به رفع استرس دانشجویان تا حد قابل توجهی کمک کند. ولی این دانشجویان نیستند که تنها دچار استرس میشوند و در واقع استرس و التهاب روحی همیشه یکی از مشکلات جوامع بوده است. با این همه بسیاری از ما که سگ و یا گربه و یا حیوان خانگی دیگری داریم شاید لزوماً به استرس فکر نمی کنیم و یا شاید هم ناخودآگاه آنها به ما آرامش بیشتری میدهند.
بهترین دوست آدمه. اگه آدم تنهاست دیگه احساس تنهایی نمی کنه.
بسیار موجودی با وفا، آرامش بخش و گرم کننده محیط خونه.
از نظر من سگا و گربه ها همون فرشته ها.
خیلی کمک میکنه به انسانایی که تنها هستن.
چند تا گربه دارم، آرامشی که اینا واقعا میدن به آدم ها خیلی خوبه. حالا سگ و گربه نداره.
سگ من بهترین دوستمه.
من هم سگ داشتم هم گربه، هر دوشون موجودات بسیار دوست داشتنی هستن و واقعا به آدم آرامش میدن.
علاوه بر گربه ها که میدانیم ویژگی های اخلاقی خودشان را دارند، سگ‌ها اما هزارهاست که دوست انسان بودند و بارها هم ثابت کردند که تا پای جان بر سر این دوستی می‌ایستند. پروفسور پاتریشیا مک‌کانل، اخلاق شناس و متخصص رفتار حیوانات، به خصوص در مورد سگ‌ها و رابطه احساسی آنها با انسان می‌گوید:
In both humans and dogs usually means relaxed and happy.
رابطه بین انسان و سگ‌ها معمولاً تنها بر خوشحالی و آرامش بین دو طرف معنا می‌دهد. ما وقتی همدیگر را در آغوش می‌گیریم، در اصل به دنبال عشق و تسلی و احساس راحتی هستیم. سگ‌ها وقتی شما خوشحالید خوشحالند. وقتی غمگین می‌شوید، آنها هم غمگین می‌شوند. آنها همیشه شما را به دقت تحت نظر دارند. سگ‌ها در واقع همیشه یک عشق بدون توقع و پیش شرط را به ما عرضه می‌کنند. You know, the dogs who give us non-judgmental positive regard and constant unconditional love. در این رابطه دو طرفه کوچکترین نشانه و کوچکترین حرکت از طرف شما یا آنها یک پیام مشترک هست. وقتی که ما واکنش‌های آنها را به حرکت‌های خودمان می‌بینیم، از خود می‌پرسیم آیا این یک غریزه درونی آنهاست؟ آیا رفتار آنها به این معناست که به نوعی رفتار ما را پیش‌بینی می‌کنند؟ و یا واقعاً تلاش می‌کنند توجه ما را به خود جلب کنند؟ من فکر می‌کنم این یک ترکیبی از همه. اما آیا این عشق بدون شرط می تواند دلیلی برای توصیه داشتن حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها باشد؟ پری عیسی‌زاده روانشناس.
نتایج پژوهش‌های مختلف در کشورهای مختلف نشون دادن که هم افراد سالم و هم افرادی که مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب و یا آلزایمر دارن با داشتن حیوان خونگی حالشون بهتره. این افراد کمتر خودشون رو تنها احساس میکنن، کمتر افسرده میشن، اضطراب کمتر دارن و حس امنیت بیشتری دارن. بعضی تغییرات هم قابل اندازه‌گیری هستند، مثل پایین رفتن فشار خون و کلسترول، پایین رفتن هورمون‌های استرس مثل کورتیسول و ادرنالین و در عوض ترشح هورمون‌های نشاط مثل دوپامین و اکسیتوسین. اکسیتوسین هورمونیه که در موقع نوازش در انسان ترشح میشه و یا در هنگام شیردهی در بدن کودک و مادر ترشح میشه. از دلایل این تغییرات هم میشه داشتن یا یافتن حس مسئولیت، داشتن انگیزه یا یافتن اون، داشتن برنامه و روتین مرتب روزانه مثل غذا دادن و بیرون بردن سگ مثلا، که خود اون هم فعالیت و ورزشی میشه در هوای آزاد که خود به خود برای جسم روحی انسان
موثره. محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در پی اثبات ارتباط کاهش هورمون‌های استرس و سلامت انسان از طریق حیوانات خانگی میگویند شواهد قطعی که در این مطالعه ارائه شده میتواند تأکیدی باشد بر نقش حیاتی که چنین برنامه‌هایی قادرند در ایجاد یک محیط کار و یا آموزشی متعادل و مساعد ایفا کنند.
کیان معنوی بود. و اما بیش و کمهای هزینه های اجتماعی برخورد حکومتی با مخالفان حجاب اجباری برای حکومت و شهروندان. گفتگویی رو داشتم با صدیقه وسمقی، اسلام پژوه ساکن تهران، که در اقدامی اعتراضی به تازگی حجاب اسلامی رو از سرش برداشته. خانم وسمقی، ظاهرا اون چیزی که داریم میبینیم الان در ایران بعد از ماجرایی که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، با گذشت یک سال از اون ماجرا و بعد به شکل دیگه‌ای با توجه به اینکه دانسته‌های ما در مورد ماجرای آرمیتا گراوند دانسته‌های خیلی کامل و کافی هم نیست، به نحوی تکرار شده ظاهراً، اینطور به نظر میرسه که هزینه تلاش برای داشتن پوشش اختیاری در ایران به نحوی از سمت حکومت داره بالا میره، حالا در غیبت لایحه عفاف و حجاب که همچنان تکلیفش مشخص نیست و اصلاحیه هایی رو داره. ما شاهد این هستیم که مثلا آقای اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی گفته که دادستان ها، فراجا و وزارت کشور منتظر تصویب این لایحه نباشن و با کسانی که به گفته ایشون حجاب اجباری رعایت نمی کنن برخورد کنن. این وضعیت تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا ما باید شاهد اتفاقات مشابه باشیم یا به هر حال یک جایی نیروی خفته یا نهفته در دل جامعه میتونه غلبه کنه بر اون خواستی که حکومت داره؟
ببینید، مشکلات ما همین نقطه ایست که شما اشاره کردید، یعنی ورود حکومت به این شکل آریان به دامن زدن به خشونت در جامعه و استفاده از همه نهادهای قدرت برای سرکوب خواست مردم. به عقیده من اکثریت مردم مخالف حجاب اجباری هن. اما اینا خب پشتیبان ندارن، دفاع ندارن، امکان دفاع از خودشونو ندارن، به لحاظ استدلالی نظری خب بسیار حرفای این طرف قوی تره، خیلی ساله که اینها گفته میشه، ولی اونهایی که طرف داره حجاب اجباریان متوسل به زور میتونن بشن، میتونن متوسل به قدرت بشن، به حکومت بشن، دستگاه قضایی رو در اختیار دارن، پلیس رو در اختیار دارن و اصلا مدعی اصلیش خود حکومته. شما تو خیابونها هیچ وقت هیچ جا نمیبینید که مردم در این مسئله با هم مشکلی داشته باشن. اونی که مزاحم مردم میشه و مدعیه نیروهای حکومتی هستن که خب به تحریک به هر حال حاکمان بالادست این کارو میکنن و این مسئله رو حل نمیکنه. این موضع آقای اژه‌ای و دیگر مسئولان بالادست نظام هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، بلکه دائما مشکل رو افزایش خواهد داد. این بی تدبیریه، بی توجهی به خواسته مردم بسیار بسیار پرهزینه است. من کاملا میتونم بگم که بله، امکان وقوع اتفاقات شبیه مهسا و آرمیتا همچنان به قوت وجود داره. من فکر میکنم که حکومت باید دست از خشونت برداره، تشویق به خشونت نکنه نیروهاشو. مبارزه مدنی مردم، مبارزه اجتماعی مردم، چه برای مخالفت با حجاب اجباری، چه موضوعاتی از این دست، نباید به خون آلوده بشه.
ولی خانم بسمقی، در نظر دارید که به هر حال به نظر میرسه که این یک راهیه برای حکومت، و اول باید اصلا شاید به این نگاه بکنیم که چه پتانسیلی در حجاب هست که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک موضوع حیثیتی؟ آیا این یک واقعیته که جمهوری اسلامی در برابر خودش قرار داده؟ صحبت‌های آقای اژه‌ای که میگه اونایی که بی‌حجابی رو به گفته او ترویج میدن بازیگر زمین دشمن هستند، و در کنارش این خواسته‌ای که شما دارید اصلا معقول به نظر میرسه، یا خود حکومت میخواد که این هزینه اجتماعی، تلاشی که کنشگران اجتماعی دارن میکنن برای اینکه پوشش اختیاری رو بتونن در جامعه بهش جامعه عمل بپوشونن رو بالاتر ببره؟
تحلیل من به من میگه که بله، خب حکومت با توسل به زور خب میخواد این کار رو بکنه، میخواد هزینه رو بالا ببره. اما چرا این کار رو میکنه در ارتباط با حجاب؟ خب خودشون که تا حالا پاسخ ندادن. این همه پرسش شده، بحث شده، تحقیق شده، نه این الگوی پوشش به طور قاطع مورد حمایت اسلامه، نه این رفتارهای حکومت برای مجازات زنان مطابق با اسلام و مورد تایید اسلام. تحلیل خود من اینه که این مسئله فقط هم در رابطه با حجاب نیست. شما دیدین مثلا در رابطه با گران شدن بنزین همینطور بود، در اعتراض به رأی من کو همینطور بود، و به عقیده من این به بنیان ایدئولوژی که حکومت برمیگرده. یعنی اینها معتقدن که مردم همیشه باید بیچون و چرا در برابر حاکمان تسلیم باشن.
این تنداد نداره با اون چیزی که بعضی اوقات خودشون بهش پناه میبرن و مثلا استناد میکنن به صحبتهای آیت الله خمینی که میزان رأی مردم است یا ملت است؟
خب حرف اینه، ولی عمل که این نیست. و الا خب اگه میزان رأی ملت، خب الان اکثریت مردم به عقیده من حجاب اجباری رو نمیخوان. اگر به رأی مردم احترام میذارن میتونن به نظرسنجی ها رجوع بکنن، میتونن به هر حال ببینن. و اصلا حجاب موضوعی نیستش که براش بخوان قانون بذارن، و خیلی بدیهیه. ببینید، قانونی که ده ها سال در ایران تنش ایجاد کرده خیلی پیش از این باید لغو می شده. من حرفم اینه که با حجاب و بی حجاب به طور برابر باید در پناه قانون و در پناه حکومت باشن، به طور برابر باید از امنیت برخوردار باشن، نه اینکه خب اکثریت که این رو نمی خوان خونشون ریخته بشه، مورد تهدید قرار بگیرن، مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. مسئله اینه که خب اینا نیروها رو ترغیب میکنن که بیان انگار تو میدون جنگ. یعنی وقتی میان به سوی مردم، خب من خودم تجربه کردم، مشاهده کردم که اینها انگار با دشمن مواجهن. خب این تقصیر این جوونا نیست، این دختر پسرای جوونی که حالا یا تو نیروی انتظامی هستن، تو نیروهای دیگه هستن، فرماندهان اینا رو تشویق میکنن و اونها قابل سرزنش کارشون.
ببینید خانم بسمقی، به نظر میرسه که اصلا یک رویه مشخص وجود نداره. مثلا من دیدم که کسی به اسم حسین کاظم‌زاده که یک روحانیه، یک یادداشت رو در اختیار یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا قرار داده و در اون میگه که باید دقت کنیم که خودمون رو در مقابل آنچه او خانم‌های بی‌حجاب نامیده قرار ندیم، و مسئله بی‌حجابی رو دلیل اصلیش رو میبره به سمت اینکه دلیل اصلیش غرب‌زدگیه و تقلید از قبل. واقعا شاید کسی متوجه نشه که اصلا چه پتانسیلی در دل حجاب هست که نگرانی جمهوری اسلامی رو به دنبال داره که چنین برخوردی رو باهاش میکنه و چنین حاضره که هزینه برای این حجاب بده.
ببینید، مشکل اساسی ما در کشور در همه زمینه‌ها اینه که کسانی که در رأس کارها هستن، تصمیم میگیرن، کارشناس نیستن، صاحب نظر نیستن. به خاطر همین بدون اطلاع بر اساس سلیقه های شخصیشون تصمیم میگیرن و خب با سوء استفاده از قدرت میخوان اونو تحمیل کنن، اجرا کنن. اینها هیچ وقت توجه نکردن به حرف زنان، به حرف پژوهشگران، به حرف دلسوزان، چه در ارتباط با دین و نگاه اسلام به مسئله حجاب، چه در ارتباط با مسائل اجتماعی، نحوه حکمرانی، قانونگذاری. هیچ کدوم از اینها تایید نمی‌کنه این رفتارهای حکومت رو. و خب مردم یک کشور نمیتونن همیشه متحمل زور بشن. این زورگویی همیشه جواب نمیده. خب الان من در یک فایلی هم گفتم حتی زنانی که دوست دارن روسری سر کنن هم مورد بی احترامی قرار می گیرن، چون اونا هم بر اساس انتخاب خودشون الان سر نمی کنن. حجاب اونا هم الان اختیاری نیست، چون اون گزینه دیگری جز سر کردن روسری نداره. وقتی که فقط یه گزینه باشه، اونم اجباری و تحمیلی، حق انتخاب از همه زنان سلب شده و این توهین به زنانه.
نکته‌ای که شاید به ظاهر وضعیت حجاب رو در داخل ایران بتونه تحت شعاع بیشتر قرار بده همین لایحه‌ایه که البته که هنوز تصویب نشده و رفته به شورای نگهبان. شورای نگهبان ابهاماتی براش قائله، ولی خود این ابهاماتی هم که ازش صحبت میشه شاید نیاز به دقت نظر داره. اینکه مثلا گذرنامه افراد بتونه ضبط بشه یا اینکه اختیارات بدون مرزی به دستگاه‌ها داده شده برای مقابله با بی‌حجابی یا دست مجری قانون برای تفسیر به رأی بازگذاشته شده. مجموعه اینها رو که نگاه می‌کنیم در یک لایحه‌ای که قرار شکل قانونی بگیره، حالا معلوم نیست که در چکشکاری‌هایی که شورای نگهبان انجام میده چه چیزی حذف میشه یا چه چیزی اضافه میشه یا خواسته میشه که در قانون قرار بگیره، نمیتونه مجموعاً این دوز خشونت‌های اجتماعی رو در جامعه بالا ببره و از طرف دیگه اصلاً حقوق یک سری از شهروندان رو ازشون سلب کنه و اونها رو محروم کنه از اون حقوق و خود همین دامن بزنه به در اصل ناترازی اجتماعی.
خب همین هست. الان هم اعتراضات به خاطر همینه، به خاطر تبعیض، به خاطر بی‌عدالتی. من در جای دیگری هم گفتم که زنانی که نمیخوان رو سری سر کنن مورد تحریم واقع شدن در ایران. از طرف حکومت تحریم‌های بسیار سختی بر اونها داره تحمیل میشه. خب مواردیش رو الان شما اشاره کردین، اینکه خودروها رو توقیف میکنن، اینکه مغازه رو میبندن اگر زن بی‌حجابی بره تو مغازه‌ای خرید بکنه، محل کار یه پزشک رو میبندن، نمیدونم پروانه یکی رو لغو میکنن و امثال اینها. اینها همه مصداق تحریمه، تحریم هایی است که حکومت داره بر نیمی از جمعیت کشور تحمیل میکنه. خب اینها خودش مصداق جرمه، یعنی این کار حکومت خودش مجرمان است. برای اینکه سر نکردن روسری به هیچ وجه توجیهی برای این تحریم ها و محرومیت ها از حقوق اجتماعی نیست. حکومت نگاهش اینه که مردم باید تسلیم ما باشن. مردم رو ما همیشه باید زمین بزنیم و هیچ وقت نمیپذیرن که مردمی بایستن با رشادت بگن ما اینو نمیخوایم و حکومت بگه چشم، ما به خواست شما عمل میکنیم. حاکمان جمهوری اسلامی چنین حکومت افتخارآمیزی رو درک نمی کنن و فکر می کنن که چنین حکومتی مثلا ضعف داره که در مقابل مردم نمی تونه حرفش رو به کرسی بنشونه، چون اساسا برداشتشون از تعامل با مردم، برداشتشون از حکمرانی غلطه. و من واقعا امیدوارم که دست بردارن اینا، و الا خب خشونت بسیار بالا خواهد گرفت. اگه قرار بود زنا بپذیرن چنین تحمیلی رو، خب الان 45 سال میپذیرفتن. اما انسان ذاتاً در برابر زور و ظلم نمیتونه تسلیم بشه. اینا میخوان
شما فکر میکنید که به این طریق ما میتونیم شاهد این باشیم که حالا در سالهای آینده واقعاً مسئله پوشش اختیاری تثبیت بشه در جمهوری اسلامی با توجه به شرایط خاصی که الان میبینیم، با توجه به یک کاسه شدن حکومت؟
خب ببینید، من در حاکمان بالا دست نمیبینم چنین تدبیری رو که اونها حق زنان رو، حق مردم رو به رسمیت بشناسن. اما این رو میتونم درک بکنم که حرکت زنان به لحاظ تاریخی و اجتماعی حرکتی رو به جلو خواهد بود. اینکه حکومت در یه مقطعی مثلا با ریختن خون آدمایی، با سرکوب، با استفاده از نیروهای خشنش که میفرسته به خیابانها و میدانها بتونه مثلا زنان رو بترسونه و اونا چند روزی روسریشون رو تو خیابون سر کنن، این موفقیت حکومت نیست. از وقتی که این عقاید و باورها به دلیل عمل کرده حکومت در مردم شکست، وقتی که دیگه امروز زنان این حجاب اجباری رو نمیخوان، حتی اونایی که با حجابن، اونا هم با حجاب اجباری مخالفن، خیلی از روحانیون هم مخالفن، موفقیتی دیگه برای حکومت قابل تصور نیست در این مسئله و تلاش هایی که میکنه بی حاصله و همش به ضرر خودش تموم میشه. هر خونی که ریخته میشه به ضرر حکومت، خب البته هزینه ای هم هست برای ملت. اما من این حرکت رو رو به جلو میدونم. امکان این که به عقب برگرده من نمیبینم، هرچند که در یه مقطعی یا مقاطعی مثلا بترسونن مردمو، اما باز هم مردم برخواهند خواست و به جلو حرکت خواهند کرد.
خانم بسماقی، شما خودتون در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند حضور داشتید و خب از نزدیک مشاهده کردید برخوردهایی رو که صورت گرفت. این شکل از مواجهه حکومت اصلا با ماجراهای از این دست رو چگونه میشه ارزیابی کرد در شرایط فعلی؟ یعنی اگر ما تجربه مهسا امینی رو بگذاریم کنار آرمیتا گراوند، حکومت آیا در نوع رویکردش تغییری داده بود؟ این بار تونسته بود کنترل بیشتری روی ماجرا داشته باشه؟ یا به نظر شما در بر همون پاشنه میچرخید و همچنان حکومت قائل هست که از طریق همون سخت افزاری که در اختیار داره میتونه شرایط رو به نفع خودش کنترل کنه و تغییر بده؟
خب دقیقاً همینطوره. خب این اظهارات آقای اژه‌ای و دیگران هم همین رو نشون میده. نیروهایی که خب با خود منم برخورد کردن، خب اومدن جلو، یه مشت زدن تو بازوی من، هول دادن، کشیدن، توهین کردن. من حس میکردم انگار مثلا اینا جای فرزندان منن، این دوتا مرد انگار که مرد جوان جای فرزندان منن، اون دوتا زن جوان همینطور. من برخوردی با اونا نکردم، اما همچنان سرزنش کردم بالادستی های اینا رو که چرا باید در یک کشور یک حکومتی نیروهای تحت امرشو اینجوری آموزش بده، اینجوری پر کنه علیه مردم و بفرسته به سوی مردم، انگار اومدن به جنگ دشمن و اینجوری به مردم نگاه کنن. این خلاف وظیفه پلیس و نیروهای حکومتیه. بله، همچنان من احساس کردم و تجربه کردم که پتانسیل اتفاقات واقعا فاجعه بار همچنان وجود داره و شاید بیشتر شده. همین مشتی که به بازوی من زدن همون مشتیه که روزی به سینه حال صحابی خورد و او رو کشت، همون مشتیه که روزی به سر زهرا کاظمی خورد اون رو کشت، به سر مهسا امینی خورد. خب شاید آرمیتا هم به همین نحوه که میکشن، میزنن، هول میدن. خب من دوستانم نگهم داشته بودن، نیافتادم. ولی خب اگه منم در اثر همین ها میافتادم، سرم میخورد به جایی، میمردم، میگفتن که خودش مرده، حالش به هم خورده، یا فشارش افتاده، یا امثال اینها. نه، این رفتارها به هیچ وجه قابل توجیه نیست و من فکر میکنم که حکومت به طور جدی باید تجدید نظر بکنه. اینها فاجعه بار آلوده شدن مبارزات مسالمت آمیز زنان ملت به خون، اینها برای یه حکومت میتونه